والحق لنا. مردم عزیز می توانند از طریق درگاه هایی که اعلام شود به مردم مظلوم غزه کمک کنند. شماره یک کارت 6379-82-7-07 و یا از طریق شماره گیری خود دستوری 14 مربع پویش مردمی ایران همدل.
شبی آرام و دلپذیر رو برای شما هموطنان آرزو میکنم و دعوت میکنم برنامه بعدی رو همراه ما بشنوید.
داستان کتاب به نام خدا. هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است، اما پشت همه روایت‌ها و داستان‌ها داستان دیگری نهفته است و آن داستان خود آن کتاب است. در این برنامه هر بار داستان یک کتاب را خواهیم شنید.
من گلستان جعفریان هستم. حدود 25 ساله که در حوزه ادبیات پایداری قلم میزنم. 20 اثر چاپ شده دارم و 2 اثر در دست چاپه. آخرین کتاب پاییز آمد هست که روایت عاشقی فخر و سادات موسوی هست با احمد یوسفی. من ترجیح میدم که داستان این کتاب رو براتون از نوشتار کوتاهی که تهیه کردم بخونم. پاییز میرسد که عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. عشقهای اسطوره‌ای این طور ساخته می شوند، در زمانه بدا، در روزگار تنگی، وقتی قحط سالی می شود اندر دمشق. عشقهایی که می شود سالها و سالها بعد داستانش را تعریف کرد، عشقهایی که در دوری شکل گرفتند نه در مجاورت، عشقهایی که روزها را برای وصل شمردند. در این فراموشی عشق، عاشق برای پایمردی بیشتر به یار نیاز دارد، یار ناموجود، یاری که جز اطفارش و جای خالیش چیزی نداریم و با این همه همانقدر عزیز است که بود. اما وقتی یار نیست چطور می شود عشق را همچنان نگه داشت؟ این روایت عاشقی است که عشق را مکرر می کند. دوستان، کتاب پاییز آمد کتاب فخر و سادات موسوی است، کسی که عشق را مکرر کرده است بعد از 40 سال گذشته از آن. نشست اولم با فخر و سادات در زنجان و منزل پسر بزرگش علی 2.5 ساعت طول کشید.
بنده علی یوسفی هستم، فرزند سردار شهید احمد یوسفی که از بنیانگذاران و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان زنجان بودند. کتابی با عنوان پاییز آمد در مورد زندگی ایشون به چاپ رسیده که راوی این کتاب مادر بنده هست، خانم فخر و سادات موسوی، و نویسنده این کتاب خانم گلستان جعفریان هستند که به زیبایی به نگارش این کتاب پرداختند.
Thank you.
فصل پاییز رفتم سراغشون، فکر میکنم اواخر آذر بود. با قطار به زنجان رفتم و برف سنگینی ایستگاه قطار رو پوشونده بود. دود غلیظی از لوکوموتیو خارج میشد، دود که نه، بخار غلیظی. آسمون صاف و آفتابی بود، خیلی زیبا، اما هوا به شدت سرد بود. وقتی رفتم سراغ فخر و سادات در منزل پسر بزرگش علی آقا، مصاحبه اولم با اون 2.5 ساعت طول کشید. بسیار زن خوش صحبت و شادی بود. وقتی از کودکی و خانه پدری و حوض آب و درختان تنومند توت حیات، لباسهای رنگارنگ کودکی و حسهای مختلفش برام صحبت میکرد، لبش پر از خنده بود، به خصوص وقتی از مهر پدر زیا میگفت و وسواسهای مامان لیا نسبت به لباسش، تمیز بودنش. مثل کودکی معصوم اینا رو که تعریف میکرد میخندید و کلامش لبریز از شوق میشد. اما روایت به احمد یوسفی که رسید، همه چیز فرق کرد. از شادترین لحظاتش با او هم با آه و اشک حرف میزد. حتی ازدواجش رو با گریه و اشک برای من تعریف کرد. جلسه اول، جلسه دوم، جلسه سوم، اشکهای فخر و سادات تمومی نداشت. آنقدر گریه کرد که من خسته شدم. آرامشم رو از دست داده بودم. یک کار جدید، یک دریای متلاطم. نمیشد اینطور مصاحبه ها را پیش برد. نگرانش بودم. جراحی قلب باز انجام داده بود. می ترسیدم از این مصاحبه ها زخم تازه‌ای بر وجودش بنشیند. همراهی و همدردی و نصیحت که آرام بگیرد فایده ای نداشت. اصلاً این حرف های من از جنس آتشی که در سینه او بود نبود. مستاصل شده بودم. بالاخره قبل یکی از سفرهام به زنجان به علی پسرش گفتم که فخری خیلی بیتابی میکنه.
با توجه به اتفاقات جالبی که در زندگی این دو بزرگوار، یعنی این شهید بزرگوار و همسرشون که مادر بنده هستن، افتاده و سیر بسیار زیبایی در این زندگی وجود داره، هم از جهت سبک زندگی، هم از جهت تنوع اتفاقات و فراز و نشیب‌هایی که خب در این زندگی وجود داشته، هم از نظر فضای احساسی و هم وقایعی که در دوره تاریخی خاصی در کشور ما که خب هم انقلاب و هم جنگ بوده، این کتاب رو بسیار زیبا کرده. واقعیت این هست، خب من خیلی سال بود که خاطرات رو خب از دوران کودکی از مادرمون میشنیدیم و خیلی لذت میبردیم از اتفاقاتی که خب شاید یا ما خیلی کوچیک بودیم یادمون نمیومد، یا اصلا در دوره‌ای که ما متولد نشده بودیم بعضی از این خاطرات شکل گرفته بود و اتفاقات شکل گرفته بود. همیشه من توصیه می‌کردم به مادرم که خب شما مهم هست که این موضوع رو انتقال بدید به نسل‌های بعدی و نسل‌های بعدی بتونن از این خاطرات بهره‌مند بشن و متوجه بشن که واقعا این انقلاب و این کشور با چه زحماتی و با چه اتفاقاتی به دستشون رسیده و چطور باید این راه رو ادامه بدن برای موفقیت کشورمون و موفقیت ارزش‌هامون. ایشون به خاطر شرایط جسمیشون و مسائلی که خب فعالیت‌هایی که خب روزمره آدم درگیرش هست خیلی جدی دنبال این موضوع نبودن، ولی بعد از اینکه تقریبا در قلوش سال 89 یا 90 حوزه هنری استان زنجان تصمیم گرفت که این خاطرات رو ضبط بکنه و اگر بتوانن این رو در واقع مکتوب بکنن. عزیزان زیادی از حوزه هنری تشریف آوردن، افراد مختلفی در جلسات مختلفی مصاحبه های مختلفی رو از ایشون از خاطرات ایشون ضبط کردن که شاید بشه گفت 30-40 جلسه از خاطرات ایشون ضبط شد و اون خاطرات رو به صورت مکتوب پیاده کردن تا ببینن که آیا این ظرفیت در واقع نگارش یک کتاب رو و تبدیل شدن به یک کتاب رو داره یا نه. در همین اسنا خب تصمیم حوزه هنری زنجان این بود که این رو تبدیل به یک کتاب بکنه، ولی با توجه به این که این اثر مورد توجه و این خاطرات مورد توجه عزیزان دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری کشور قرار گرفت و مخصوصا جناب آقای سرهنگی که از مفاخر ادبیات دفاع مقدس هستند این محتوای این خاطرات رو مطالعه کرده بودند و تصمیم بر این گرفتن که این خاطرات به صورت جدیتر بهش پرداخته بشه و یک نویسندهی در تراز ملی برای تدوین این خاطرات و تبدیلش به کتاب وارد در واقع عمل بشه و اقدام بکنه. بر همین اساس خود این عزیزان در تهران خانم گلستان جعفریان رو که هم از نظر تجربه هم توانایی هم قلم و هم از جهت جنس خاطرات مناسب برای تدوین این کتاب بود انتخاب کردند و معرفی کردند به خانواده. خب ایشون تشریف آوردن. خب قبل از ایشون عرض کردم حدود 2-3 سالی بود که این خاطرات ضبط می‌شد و پیاده می‌شد و مدت‌های مدیدی خب روی اینها کار شده بود، ولی با توجه به سبک و سیاقی که ایشون داشتن اومدن و فرمودن که ما باید خودمون از اول این خاطرات رو در واقع ضبط کنیم و بر اساس سوال‌ها و اون شیوه اون سیری که مد نظر خودمون هست این اتفاق بیفته. خب ایشون هم زحمت کشیدن، شاید 1-2 سال جلسات خیلی مختلفی رو تشریف آوردن زنجان و رفتن و واقعا مصرانه و با اشتیاق با توجه به اینکه خودشون هم از این خاطرات خیلی خوششون اومده بود و اتفاقات این زندگی رو جالب و شاید منحصر به فرد میدونستن خیلی مشتاقانه روی این خاطرات کار کردن تا اینکه بعد از تقریبا 2-3 سال این خاطرات تبدیل به کتاب شد با عنوان کتابی با عنوان پاییز آمد. الحمدلله بعد از چاپ این کتاب ما شاید انتظارش رو نداشتیم خودمون خود خانواده که این همه مورد استقبال قرار بگیره با توجه به اینکه خب این خاطرات مدام در گوش ما بود و مدام ما ازش تو خانواده از بچگی صحبت میکردیم، شاید برای ما خیلی چیز جدیدی نبود، ولی با توجه به اینکه این سبک زندگی شاید برای خیلی از مردم خیلی از جوانها موضوع خاصی به نظر میاد و شکل خاصی داره و نحوی روایت به صورتی هست که خیلی از اتفاقاتی که در زندگی هست در زندگی یک زن و شوهری که جوانی که واقعا عاشقانه و با علاقه دارن با هم زندگی میکنن در این حال اون اتفاقات انقلابی و مسائلی که در زندگیشون هست فعالیت هایی که دارن رو خب در ضمن این حوادث و مسائلی که براشون در بحث جنگ و انقلاب پیش میاد در این حال اون عشق و محبت و اون علاقه خالصی که بین اینها رقم خورده خیلی خوب در کتاب پرداخته شده و سعی کرده خانم جعفریان که اینها رو تا حد امکان سانسور نکنه و اون لحظه های عاطفی و لحظه های احساسی این زندگی رو خیلی صادقانه و خوب ایشون به قلم نگارش در واقع در آوردن. مادر ما هم که الحمدلله در بحث تبیین خاطرات خیلی قوی هستن و خودشون چون هم از نظر سواد هم از نظر به هر حال تجربه و مطالعه سطح بالایی از مطالعه رو دارن در بیان خاطرات خب خیلی کمک کار نویسنده بودن، یعنی خیلی نیاز نبود که نویسنده با ایشون کلنجار بره تا بتونه اون خاطرات رو خوب بتونه در واقع بشنوه و خوب بتونه از راوی اون خاطرات رو جذب کنه. ایشون الحمدلله خودشون وارد بودن و خیلی کمککار نویسنده شدن تو این زمینه و همین باعث شد که این دو محور دست به دست هم داد و یک کتاب بسیار زیبایی با فضای بسیار احساسی و عاطفی و یک سبک زندگی به معنای واقعی، یک سبک زندگی مؤمنانه و عاشقانه رو این کتاب به تصویر کشیده.
بالاخره قبل از یکی از سفرهام به زنجان با علی پسر بزرگش که فخری میگفت هر وقت دلم برای صورت و خلق احمد تنگ میشه باید بلند شم برم خونه علی، باید برم و علی رو ببینم تا کمی آروم بشم. علی خیلی شبیه احمده، چه ظاهرش چه اخلاقش. باید علی رو ببینم تا بتونم به زندگی عادیم ادامه بدم و الا قلبم از کار میسته. به علی زنگ زدم و گفتم اگر بنا باشد هاش خانوم اینقدر در طول روایت اشک بریزد و بیقراری کند، من این کار رو ادامه نمیدم. گفتم به نظر من فخر و سادات در زمان خودش، یعنی 40 سال قبل که احمد به شهادت رسیده، نتونسته برای اون درست عزاداری کنه و آروم بگیره. گفتم زخم فخر و سادات خیلی تازه است، انگار احمد دیروز شهید شده. به من خورده نگیریم، جنس این عشق رو نمیشناختم، نمیدونستم که با عزاداری تموم نمیشه و البته میدونستم حرف خودم هم جدی نیست. من عاشق این کار شده بودم، عاشق فخر و سادات، عاشق احمد یوسفی، پدرزیا، مامان لعیا، شخصیت هایی که راجبشون شنیده بودم و با جزئیات کنکاششون کرده بودم. مشتاق نگارش کتاب بودم، اما جلساتم نصف نیمه رها شده بود. سوال داشتم، فخر و سادات دختری که در زندگی هیچی کم نداره، پدری ارتشی داره، مادری که زنی مدرنه، دوست داره که اون شاغل بشه، دوست داره که خودش انتخاب کنه میخواد چه کاره بشه، چه شغلی انتخاب کنه، چه پوششی داشته باشه، در چه رشته‌ای تحصیل کنه، او چیزی کم نداره، اما تصمیم به ازدواج با مردی میگیره که در اولین جلسه‌ای که روبروی اون میشینه بهش میگه که فخری بدون که من نمیمونم، شهید میشم. با من ازدواج کنی زندگی خیلی سختی در انتظارته. بهترین حالتش اینه که جانباز میشم. خیلی برام معما شده بود. فخر و ساداتی که همه چیز داره، فخر و ساداتی که دو خواهر دیگرش یک ازدواج معقول کردن. یکیشون در رشته پرستاری تحصیل کرده و دیگری معلم شده. چرا او نمیخواد مثل دو خواهر دیگه ازدواجی معقول و به میل پدر و مادر انجام بده؟ پدرزیا و مامان لعیا با ازدواج فخر و سادات مخالف بودن، چون میگفتن که آینده احمد یوسفی آینده سختیه. اصلا با ازدواج دخترشون با یه ارتشی قبل از اومدن احمد حتی همیشه تو صحبتاشون میگفتن که مخالفن. برام از سوال شده بود چطور فخر و سادات زیبا که همه چیز داره در سن 16 سالگی روبروی مردی میشینه و به اون بله میگه که بهش میگه من شهید میشم. مگر ازدواج، مگر وصل برای قرار نیست؟ مگر ازدواج برای آرامش نیست؟ پس این همه تلاطم و درد، این چه انتخابیه؟ دوست داشتم که موشکافانه وارد شخصیت فخر و سادات بشم و بدونم چرا، چی باعث شده که به همچین ازدواجی تم بده، جلوی همه وایسه و بگه که احمد رو دوست داره و حتی تنها سوار ماشین بشه و به تهران بیاد و عقد بشه. دوست داشتم که اینها رو بدونم. میدونستم که این سوال خیلی از جوانهای ما هم هست. میدونستم سوال خیلی از کسایی که راجع به ادبیات پایداری میخونن. اینکه چرا دخترای کم سن و جوان ما اون موقع همسرانی رو برمیگزیدن که میدونستن شاید اونها زندگی طولانی کنارشون نداشته باشن. اونها رو از دست بدن، به شهادت برسن. به من میگن که تو چرا بعد از اینکه 20 ساله تو حوزه ادبیات پایداری مینویسی به قالب دیگه ای روی نمیاری و کنار نمیذاری نوشتن در این حوزه رو؟ دلیل من همینه. دلیل من تفسیر پیچیدگی های آدم های جنگه. دلم میخواد بدونم که این آدم ها چطور به این انتخاب میرسیدن، چه فلسفه پشتش بوده، چه دیدگاهی بوده، چرا میخواستن که زندگی سختی داشته باشن. کتاب پاییز آمد برای پاسخ دادن به خودم، به خیلی ها که این سوال رو دارن، شکل گرفت. این کتاب روایت عاشقی احمد یوسفیه و فخر و سادات موسوی، عشقی که 40 سال از اون میگذره اما هنوز زنده است و آتش اون در غیاب یار مکرر شده و اکنون با تولد کتاب پاییز آمد جاودانه خواهد شد. امیدوارم همینطور که این کتاب به خیلی از سوالات من پاسخ داد و نگاهم رو به زندگی متفاوت کرد، برای خوانندگان عزیز هم همینطور باشه. متنی رو که براتون میخونم بخشی از کتابه. 35 سال میگذرد اما هنوز پاییز که میآید نمیدانم از آتش مهری که در جانم انداخته غمگین باشم یا مسرور. به برگهای زیبا و رنگارنگ مینگرم، با من سخن میگویند. زیبایی مرگ ما از زیبایی زندگی ماست. آری پاییز برای من بغضی تمام نشدنی دارد. تب و لرزیست که حس آشنایش گرما بخش وجود من است. هنوز و همیشه نگاه هم شور دیدنش را می ریزد و مرا بر سر دوست داشتنی ترین دوراهی ماندن و رفتن رها می کند. اصلا پاییز بهار من است، وقتی شکوفه می زند زخمهای دلم در خزان فصلها. او به من آموخت هر آمدنی رفتنی دارد، اما زیبا رفتن کار پاییز است.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
شرکت آریاچوب سوالان اردبیل با تلاش نیروی انسانی و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده ورقه‌های فشرده چوبی MDF و روکش ملامینه روی درب‌های معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها عرضه می‌نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-31-80.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
تو این وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ نازل فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه، یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره، براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50 تا 60 درصد مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه، بهتر آب رو تو خودش نگه می‌داره مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ می‌کنه. برای اینکه تبخیر تو گیاه‌ها کم بشه، به موقع اونها رو هرس کنید و علف‌های هرز رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه می‌خوایم گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتر می‌خوان، مثل کاکتوس یا لوندر.
نوزده و 58 دقیقه و 30 ثانیه و رادیو فرهنگ.